اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
حکایت خاک، زندگی بانوی ایثارگر زهرا قرقاش. نویسنده عاطفه طالب‌پور. گوینده شهین نجف‌زاده. صدا بردار پرهام پرتو. تهیه کننده مهدیه تقی‌زاده.
بیمارستان اسفراین در حال ساخت بود. دکتر برومند می گفت می خوان برای تخصص گرفتن برن خارج و تا درست شدن بیمارستان حتما بر می گردن. تو این مدت من همون درمانگاه ماشین نویسی می کردم و کمی هم مزد می گرفتم. درگیریام با محمد رضا هر روز بیشتر می شد. گیج بودم و اصلا نمی دونستم باید چی کار کنم. چطور به راهش بیارم؟ تنها پناه هم خدا بود و سجاده‌ای که برای راز و نیاز با اون مقابلم پهن می شد. گاهی که حاج آقا موسوی می اومد اسفراین تو جلساتشون شرکت می کردم. از همون موقع که تبعیدش کردن اسفراین. وقتی حاج آقا رو می دیدم یادم می اومد که چقدر دوست داشتم شوهرم یه آدم مذهبی اهل نماز و روزه باشه. همون موقع هم خانم حاج آقا که شور و شوق منو توی مجلس میدید فهمیده بود چقدر به علم دین علاقه دارم. بارها به هم میگفت به حاج آقا میسپارم شما رو بفرست مشهد درس بخونی. اولش خیلی ذوق میکردم، ولی وقتی یادم میومد شاید محمد رضا اجازه نده برم همه ی ذوقم کور میشد و غم دلمو میگرفت. حاج آقا هم چند سال بعد از اسفراین رفت. بیمارستان دیگه آماده شده بود و من لحظه شماری می کردم خانم دکتر برگرده. دلم واسه خودش و بچهاش تنگ شده بود. وقتی امید و آرزو پیش بچه ها می اومدن انگار دنیا مال اینا بود. منم دوست داشتم با هم باشن، آخه حس می کردم خلقیاتشون رو بچه ها تأثیر مثبت داره. پدر و مادر درس خونده داشتن و بسیار مؤدب و باوقار بودن. خبردار شدم دکتر برومند و خانومش دارن بر می گردن. درسشون تموم شده بود. آقای دکتر متخصص زنان و زایمان و خانومش هم متخصص بیهوشی. خیلی خوشحال شدم. وقتی رسیدن اولین کسی که رفت دیدنشون من و بچه ها بودیم. خانم دکتر می گفت از این به بعد ما قراره تو بیمارستان کار کنیم. درمانگاه میره زیر دست دکترای عمومی. تو می خوای همونجا بمونی؟ اینطوری باشه خیلی کم همدیگر رو میبینی. یه حال عجیبی شدم. آخه تا حالا به این قضیه فکر نکرده بودم. من ماشین نویس درمانگاه بودم و اونا دکترای متخصص بیمارستان. گفتم منم میام اونجا. گفت پس کارت چی میشه؟ گفتم خیلی وقت دلم میخواد تزریقات یاد بگیرم. میام اونجا شما بهم یاد بدین تا بعضی روزام بتونم بیمارستان کنار شما باشم. خیلی خوشحال بودم. بالاخره داشت شرایطی فراهم می شد که حداقل به بخشی از رویاهام دست پیدا کنم. دادم یه روپوش سفید بلند و یه روسری بزرگ برام بدوزن. من به حجابم اهمیت می دادم. نمی خواستم چشم نامحرم به سر و صورتم بیفته. روز اولی که رفتم بیمارستان خانم دکتر منو برد پیش خانومی که مسئول تزریقات بود. صداش کرد ژیلا خانم، ایشون زهرا خانم هستن که از امروز قراره با شما کار کنن. تزریقاتو بهشون یاد بده و حواستو جمع کن درست یاد بگیره، وگرنه مسئولیتش به عهده خود شماست. ضمناً ایشون دوست خوب من هستن، خودم خبرشو میگیرم که به کجا رسیده. اولش چند روزی هم درمانگاه میرفتم واسه ماشین نویسی. عصرم میرفتم بیمارستان، ولی کم کم دیگه درمانگاهو ول کردم. دو سه هفته ای از قرار ما و ژیلا خانم برای آموزش تزریقات میگذشت. مدام ما رو میفرستاد سراغ کارای جانبی. پنبه لول کنیم، گازای پانسمان رو آماده کنیم، دستگاه استریل سرنگا رو بشوریم و از آمپول زدن و سرم وصف کردن خبری نبود. من و مهری هم حرفی نمیزدیم. فکر میکردیم اول باید همین کارا رو انجام بدیم بعد تزریقات یادمون بده. روز 20 یا 21 بود که خانم دکتر منو دید. ازم پرسید خب زهرا خانم چه خبر؟ مریضا رو که فلج نکردین؟ گفتم نه بابا، ما که هنوز چیزی یاد نگرفتیم. جا خورد. با قیافه‌ای متعجب گفت چی؟ پس تو این 20 روز چی کار میکردین؟ همه چیزو براش گفتم. گفت بسیار خوب، شما برو، من چند دقیقه دیگه میام. اتاق تزریقات با مهری مشغول نظافت و استریل کردن سرنگ ها توی بویلر بودیم. ژیلا خانومم چند تا مریض داشت که تو نوبت تزریقات بودن. یه دفعه دیدم خانم برومند با آقای دکتر اومدن تو اتاق. ژیلا خانومو صدا زدن و گفتن امروز اومدیم ببینیم خانم ها کاری یاد گرفتن یا نه. خانم دکتر پرسید مریض داری؟ ژیلا خانم گفت بله، ولی من تا حالا جرئت نکردم بدم اینا آمپول بزنن، میترسم. گفت یعنی چی؟ پس تو این 20 روز چی کار میکردی؟ برو اون طرف وایسا، خودم بهشون یاد میدم. بعد خودش تزریق آمپول و رگ گرفتن و سرم زدن رو به همون یاد داد. به ژیلا خانم گفت از این به بعد هر روز 5 تا تزریق به هر کدومشون میدی به جز پنیسیلین، خودم هر روز خبرشون رو میگیرم که اشتباه نکنن. متاسفانه همون شب با محمد رضا سخت دعوامون شد. خسته شده بودم، برای همین وسایلم رو جمع کردم، دست بچه ها رو گرفتم و رفتم سمت خونه آقا. حسن و حسین سر اینکه کی قلاب بگیره تا اون یکی زنگ بزنه تو سر و کله هم می زدن که من دستم رو بردم و زینگ، مثل همیشه صدای ننه به گوشم رسید که گفت ها کیه پشت در؟ ننه در وا کن، منم زهرا. و نگاه هم افتاد به حسن که همچنان یقه پیراهن حسین توی مشتش بود و با تعجب به من نگاه می کردن. فهمیدم دلخور شدن، اما خلقم تنگتر از این بود که بخوام ازشون دلجویی کنم. در باز شد. به به، اینجا رو ببین، بیاین بیاین بچه، بیاین تو. آبجی زهرا چیه؟ نکنه تو نمیای داخل؟ گفتم چرا علی اکبر، چرا، میام. بیا بیا این ساکم ببر تو، سنگینه، دستم شل شد تا آوردمش. ساکو گرفت و گفت میبینم که بار سنگینی هم بستی، چیزی شده؟ و من همین جور که اشک هام گله گله از کنج چشمم میریخت همه ی ماجرا رو براش تعریف کردم. اون شب با آقامم حرف زدم و گفتم میخوام از محمد رضا جدا شم. خیلی دعوام کردن، اما بالاخره راضی شدن که حق با منه. وقتی محمد رضا از جاده برگشت اومد خونه آقا، اما من نرفتم پیشش. ننه باش حرف زد. یه دفعه صداش رفت بالا. مدام میگفت اون ضعیفه چه میفهمه طلاق چیه؟ اون زن منه، من میخوامش، هیچ رقمم ازش نمیگذرم، قول میدم دیگه تکرار نکنم، باور کن اشتباه کردم، هر چی بگین قبول دارم. گفتم محمد رضا، من تو رو از روز اول دوست نداشتم، ولی با این رفتار و دوستات دیگه نمیتونم با تو زندگی کنم. بدون اینکه حرفی بزنه پاشو دارم در رو جوری محکم به هم کوبید که احساس کردم الان تمام دیوار حیات میریزه پایین. همه ی وجودم میلرزید، انگار سرما تو جونم خونه کرده بود. علی اکبر اومد بیرون و گفت چی شد؟ رفت؟ با نگاهی خسته و گریان گفتم آره رفت. دلم خیلی براش سوخت، ولی چی کار کنم؟ هر کاری کردم بتونم این زندگی رو درستش کنم، نشد. حالا بعد از 8 سال زندگی پرفراز و نشیب، با وجود حسین و حسن، باید از مردی که قرار بود آرزوهام رو بسازه جدا می شدم. چقدر دلم برای روزهای گذشته می سوزه. از همه بیشتر برای محمد رضا ناراحتم، چون نمی دونم آخر عاقبتش به کجا می رسه. فقط دعا می کنم ختمه به خیر بشه. صدای گنگ به گوشم رسید که می گفت زهرا قرقاش بیا نوبتت شده. چند بار همین حرف رو تکرار کرد. یه دفعه به خودم اومدم و از جا پریدم، رفتم داخل اتاق و سلامی کردم. قاضی نگاه معنیداری به هم انداخت، پرسید چی شده خانم، چرا میخوای طلاق بگیری؟ هر چیزی رو که لازم بود براش گفتم، اما یه جوری رفتار میکرد انگار میخواست از تمام ریز و درشت بین من و محمد رضا سر در بیاره. یه جوری شدم، نیمخیز شدم که از جام بلند شم، اما با تشر اون دوباره رو صندلی زوار در رفته اتاقش نشستم. سرم داد کشید که بشین سر جات، مگه نمیخوای حکمتو صادر کنم؟ مگه نیومدی طلاق بگیری؟ و همینطور حرف زد تا جایی که دیگه حرفای گنده تر از دهنش گفت. تمام قد جلوش وایسادم و گفتم ازت شکایت میکنم، و بلافاصله از اتاق خارج شدم و درو محکم به هم کوبیدم. خیلی ترسیده بودم، نمیدونستم چیکار کنم، دست و پام میلرزید و رمق راه رفتن نداشتم. به زور خودم رو به حیاط رسوندم و روی جدول کنار باغچه نشستم. علی اکبر که همراه من اومده بود از دم در اتاق دنبالم میدوید و میگفت چی شده زهرا، چرا اینجوری شدی؟ قاضی مگه چی گفت؟ چیزی بهش نگفتم، چون میدونستم عصبانی بشه کار دستمون میده. گفتم چیزی نشده داداش، بیا بری تو خونه. ماجرا رو براش گفتم و روز بعدش رفتم از قاضی شکایت کردم. دادگاه به خاطر عدم کفایت محمد رضا بچه ها رو به ما سپرد و قرار شد مادر و خالم از بچه ها مراقبت کنن. خیلی افسرده بودم. سال 1347 در حالی که فقط 14 سالم بود ازدواج کردم و سال 1356 از همسرم جدا شدم. تو این 8 سال اندازه 80 سال زجر کشیدم و اندازه 1000 سال قصه خوردم و پیر شدم. دردم درد خودم نبود، درد بچه هام بود. میخواستم اونا فردای خوبی داشته باشن. چند هفته ای از جدایی من و محمد رضا میگذشت و سر کار نرفته بودم. دکتر برومند و خانمش اومدن خونه آقام و کلی با هم حرف زدن تا بالاخره از لاک خودم در بیام و برگردم سر کار. کم کم متوجه شدم علی اکبر داره یه کارایی میکنه. نمی فهمیدم چیه، اما حدس می زدم بی ارتباط به خبرهایی که دهن به دهن از مردم می شنوم نیست. مخصوصا جلسات حاجی موسوی داشت رنگ و بوی خاصی به خودش می گرفت. اعتراض به حکومت و دستگاه‌های حکومتی حرف اول هر سخنرانی شده بود. یه روز علی اکبر رو کشیدم کناری و گفتم ببینم علی، هیچ معلوم هست داری چی کار میکنی؟ به من و من افتاد، اما سریع خودش رو جمع کرد و گفت من که کار اشتباهی نکردم، منظورت چیه؟ گفتم فکر کردی من نمیدونم با دوستات، با اون اصغر و حسین و مهدی چی کار میکنین؟ میرین تو کوچه پس کوچه ها یه چیزایی رو به هم دیگه میدین، اگه به من نگی میرم به آقام میگم. گفت نه زهرا جان، نه، تو خواهر گل منی، تو که خودت میدونی تو این مملکت چه خبره. یادت رفته اون مثلا قاضی بیوجدان چی بهت گفته بود؟ الان یه عده‌ای پیدا شدن دارن مردم رو از خواب خرگوشی بیدار میکنن. آیت الله خمینی همون کسیه که این ملت میخوان. گفتم به شرطی ساکت میمونم که منم بیام توی کار. بدون هیچ حرفی دستی توی موهاش کشید و یکم سرشو خاروند، بعدش گفت باشه، حرفی نیست، خودم بهت میگم چیکار کنی. یه موقع نشینی این طرف اون طرف از من و بچه حرفی بزنی. یا گفتم نه بابا، مگه بچه‌ام؟ حال پاشو پاشو برو پی کارت، منم برم بیمارستان که خیلی دیر شده. بعد از اون روز مدام پاپیش میشدم که کی میره، با کی میره، کی برمیگرده. کم کم یه چیزایی فهمیدم و همش آرزو میکردم آیت الله خمینی رو از نزدیک ببینم. علیم هر چند وقت یه بار یه سری برگه به هم میداد، میگفت اینا اعلامیه های آیت الله خمینی هست، بخون و به هر کدوم از دوستات که مورد اعتمادن بده. گفتم ببرم تو جلسات حاج آقا موسوی؟ خنده ای کرد و گفت کجای کاری خواهر من، حاج آقا خودش ته این کاره. گفتم عجب، یه چیزایی فهمیده بودم اما فکر نمی کردم تا این حد جدی باشه. گفت خب حالا که فهمیدی بیشتر حواستو جمع کن. مدتی گذشت و من هم سر کار می رفتم هم حضورم رو توی جلسات حاج آقا موسوی بیشتر کردم. حالا وقتی از فساد مالی و اخلاقی رژیم می گفت بیشتر معنی حرفاشو می فهمیدم. یه روز تو بیمارستان یه اعلامیه دیدم که نوشته بود برای استخدام کمک بهیار دوره آموزشی برگزار می کنن. همین جور دو دل بودم ثبت نام کنم یا نه. دلواپس بچه ها بودم. از وقتی جدا شده بودیم محمد رضا گهگداری می اومد سراغشون و می بردشون، ولی وقتی برمیگشتن می فهمیدم باشون بدخلقی کرده. می ترسیدم اگه من نباشم اذیتشون کنه. 6 ماه مدت کمی نبود، اونم مشهد. عصری از سر کار رفتم جلسه حاج آقا موسوی. اون روز اصلا حواسم به صحبتاش جمع نمی شد. یه دلم می گفت برم و یه دلم گیر حسین و حسن بود. یه وقت به خودم اومدم دیدم همه دارن میرن و من تنها نشستم. تو همون حال و هوای خودم رفتم خونه. آقام داشت نماز می خوند. سلام که داد برگشت پشت سرش رو صدام کرد. گفت دختر بیا اینجا، بیا اینجا کارت دارم. رفتم جلو. گفتم بله آقا. امروز آقای روشنی رو دیدم، میگفت بیمارستانتون کلاس میذارن تا بعدن از همینا که رفتن کلاس آدم استخدام کنن. گفتم بهت بگم حتما این کلاس ها رو بری. گفتم میدونم، امروز خودم هم تو بیمارستان اعلامیه‌شو دیدم، ولی نمیدونم برم یا نه، اگه برم بچه ها رو چیکار کنم. صدای ننه از اون ور اومد که دختر جون من مردم که تو نگران بچه ها باشی، تازه خالتم هست. خلاصه هر جوری بود خودم رو راضی کردم. فرداش رفتم بیمارستان و به دکتر گفتم اسم منم واسه دوره کمک بهیاری بنویسید. تو مهلتی که واسه اسم نویسی گذاشته بودن از اسفراین 4 نفر واسه دوره اسم نوشتیم. من، کبرا مصرزاده، حسن باقری و علی اصغر رضایی. شاید 1-2 ماه طول کشید خبر بدن کی کلاسامون شروع میشه. رفتیم مشهد، با کمک آقایون توی یکی از خیابونای نزدیک حرم یه اتاق گرفتیم. خودشونم یه اتاق گرفتن و دوره شروع شد. مشهد اوضاع یه جور دیگه بود. مردم خیلی از رژیم بد می گفتن و مدام شاه و لعن و نفرین می کردن. تقریبا یک ماهی از اومدنمون به مشهد می گذشت. از همسایه و رفت و آمدشون فهمیدم پشت خونه ما خونه یه مرجع تقلیده که مردم میرن و به حرفاش گوش میدن. یه روز به کبرا گفتم من میخوام برم ببینم این حاج آقا کیه، چی میگه، چطوریه، تو هم میای؟ گفت آره که میام. اون روز بعد از کلاس با هم رفتیم خونه ایشون. تازه اونجا بود که فهمیدم شرایط با اون چیزی که تو شهر خودمون میدیدم زمین تا آسمون فرق میکنه. اینجا نگاه مردم خیلی متفاوته. اونا از چیزای خبر دارن که ما هیچی ازش نمیدونیم. تصمیم برای ادامه راهی که انتخاب کرده بودم جدی شد. فکر کردم باید حتماً به علی اکبر خبر بدم یه سر بیاد مشهد اوضاعو ببینه.
گام ها در شمارش ثانیه ها اوج می گیرد تا خط پایان دویدن ها حکایت می شود.
گل کاشتی به سر، گل کاشتی.
چوب کاری می پروایی نمد آقا.
مثل قرقی می دویدن، همه هاج و واج مونده.
بله بچه ها به روم خریدن.
هر شکست زمین ساز یک پیروزی است و هر پایان شروعی دوباره. عبور از خط پایان در مجموعه نمایشی به رنگ قهرمان. به رنگ قهرمانی از 5 مرداد ماه به مدت 90 روز ساعت 13:30 از رادیو ورزش موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز. همزمان ساعت 20:45 از رادیو نمایش موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.
اولین خواب آرام ماست، لحظه سرخوش رقص نور و سایه هاست. می رقصم در شعله ها با تو، پروانه ام سرمستم از عطر تو، شادم دیوانه ام. می رقصم در شعله ها با تو، پروانه ام سرمستم از عطر تو، شادم دیوانه، شادم دیوانه، شادم دیوانه، شادم دیوانه، شادم دیوانه. می رقصم در شعله ها با تو، پروانه ام سرمستم از عطر تو، شادم دیوانه. می رقصم در شعله ها با تو، پروانه ام سرمستم از عطر تو، شادم دیوانه. می روی سب کن بی من نرو تا ابد با تو هم جان من بی تن نرو می رقصم در شعله ها با تو پروانه هم سرمستم از عطر تو شادم دیوانه هم می رقصم در شعله ها با تو پروانه هم سرمستم از عطر تو شادم دیوانه شادم دیوانه شادم دیوانه شادم دیوانه شادم دیوانه می رقصم در شعله ها با تو پروانه هم سرمستم از عطر تو شادم دیوانه هم می رقصم در شعله ها با تو پروانه هم سرمستم از عطر تو شادم دیوانه
یارم دل دارم هر لحظه میبینم تو را دل یارم دل دارم برگرد پیدا کن مرا پیدا کن مرا یارم دلدارم هر لحظه میبینم تو را یارم دلدارم برگرد و پیدا کن مرا یارم دلدارم هر لحظه میبینم تو را یارم دلدارم برگرد و پیدا کن مرا
یارم دلدارم هر لحظه میبینم تو را یارم دلدارم برگرد و پیدا کن مرا یارم دلدارم هر لحظه میبینم تو را یارم دلدارم برگرد و پیدا کن مرا